در سفارج طهارت جلسه 77 دوشنبه 8/3/91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در جایی بود که شک در استحاله کنیم، آیا در اینجا حکم به طهارت می شود یا نه. گفتیم طهارت هم کلام در جایی است که اعیان نجسه شک کنیم استحاله پیدا کرده یا نه، و اخرى در جایی که در متنجسی شک کنیم استحاله پیدا کرده یا نه. و علی کل تقدیرین طهارتن به نحو شبهه موضوعیه است، و اخرى به نحو شبهه مفهومیه. حالا نه، شبهه مفهومیه. کلام دیروز در جایی بود که شک در استحاله می کنیم در اعیان نجسه، و منشأ شک ما هم شبهه موضوعیه است، که نتیجه این شد که در اون موارد استصحاب بقای اون عین نجس وجود داره، و در نتیجه میگیم این نجس است. حالا یا چون اون استصحاب صغرا درست میکنه برای کبریات که فرمایش مرحوم امام است، یا برای اینکه اصلا مفاد خود اون استصحاب اینه که احکام اون نجس العین را بار کن در ظرف شک، و دیگه احتیاج نداریم که صغرا کبرا تشکیل بدیم. این مال اون صورت. و اما اگر به نحو شبهه مفهومیه شک کردیم در استحاله در همون اعیان نجسه، مقصود از شبهه مفهومیه اینه که منشأ شک ما این است که حقیقت مسمای به اون نام رو نمیشناسیم. اگه اون حقیقت برامون روشن بود میتونستیم قضاوت کنیم استحاله شده یا نشده. این که شک داریم استحاله رخ داده یا نه، منشأ شک ما اینه که مفهوم اون واژه برای ما روشن نیست که برای چه حقیقتی چه مسمایی وضع شده. اما حالا الان هنوز جای صحبت نیست. اگر مسمای به اون واژه مسمای زیق باشه میدونیم استحاله شد، اگر مسمای به اون واژه موسع باشه میدونیم استحاله نشد. مثلا کلمه میته، میته یعنی حیوانی که مات به حتف انف ذبح نشد. حالا یا در لغت بگیم حبل و ذبح شده باشه، نمیدونیم تو لغت کلمه میته که شارع حکم حرمت رو روش آورده، حکم نجاست رو روش آورده، نمیدونیم میته تو لغت برای چی وضع شده، چه حقیقتی نامش میته هست. اونی که گوشت و پوست و استخوان نیست که روح ازش بیرون رفته، اینه. اگه این باشه موضوع الله میته، به حقیقتی که نامش میته شده و حکم رفته روش، این باشه، قطعا وقتی که این زغال شد، فهم شد، سوزوندن دیگه، گوشتی نیست، پیه نیست، دنبه نیست، استخوانی نیست، میتونیم بگیم که بله استحاله شد. اون حقیقت چون اسم گوشت و پی و استخوان اسم ایناس میته، شارع مگه میگه نجسون، این حقیقت رو داره میگه نجس، اینو اسمش گذاشته میته، داره میگه نجس. الان که در اثر نار یا در اثر گذشت مدت طولانی زمان به این شکل در آمده، خب میدانیم اون حقیقت قبل نیست، پس بنابراین اسمش میته نیست و استحالش. ولی اگر نه، موضوع الله واژه میته یک معنای وسیعی است که این صورت رو هم میگیره، خب میدانی پس استحاله نشون. بنابراین شک در استحاله گاهی برای خاطر این است که مفهوم اون واژه و حدود و ثغور اون حقیقت و ماهیتی که سمیت به اسم میته یا ازره یا بقیه اعیان نجاست برای ما روشن نیست، حدود و ثغور اون ماهیت روشن نیست که چه ماهیتی نامیده شده میته، چه ماهیتی نامیده شده به ازره، چه ماهیتی نامیده شده به سایر اعیان. الان اگه شک میکنیم در تطور حال، در اثر اینه که او رو نمیشناسیم، او رو بدونیم، قضاوت به طور قطع میتونیم بکنیم که استحاله رخ داده یا نداده. اما در شبهات موضوعیه که قبل بود، شبه قبل بود، اونجا مسمی رو میدونیم چیه، حقیقتی که به اون نام نامیده شده میدونیم چیه، میدونیم کلب معناش چیه و قطعا به مل کلب نمیگن، یعنی واژه کلب برای حقیقتی که حتی دامنش تا مل شدن رو بگیره مسلم وزن شد، اینو قطع داریم. اگر شک داریم که استحاله رخ داده یا نه، به خاطر این است که اشتباه امور خارجیه، ولی اگر میدیدیم که بله مل شده میدونستیم استحاله رخ داده، چون قطعا کلمه کلب وضع نشده برای یه ماهیتی و یه حقیقتی که دامنش حتی این حالت رو بگیره که به شکل مل در بیا، مسلم نگیره. چرا؟ چون تاریک هوا نمیدونیم، یا مدت زمانی که گذشته نمیدونیم، این مدت زمان یک ماه دو ماه که گذشته کافیست برای این که مل شده باشه یا نه. اگر مل بدانیم مل شده، قطعا میگیم استحاله رخ داده. شک داریم در این که نمکیت و ملیت تحقق پیدا کرده یا نه، در اثر اشتباه امور خارجیه، ولی حدود و ثغور ماهیت مسمای به کلب بر ما روشنه که این دامنش اینجا رو نمیگیره. خب حالا در این صورتی که ما شک در استحاله داریم در اثر شبهه مفهومیه، اینجا چجور حکمش چیه؟ آیا در اینجا می توانیم استصحاب بقاء نجاست بکنیم؟ یکی اینکه ما بیم استصحاب بقاء نجاست بکنیم، اشاره کنیم به این موجود خارجی و بگیم این قبلا نجس بود حالا نجس، می تونیم این کارو بکنیم؟ این استصحاب محل اشکاله. چرا؟ معنای استحاله رو نگفتم نمیدونید، نه از جهت استحاله، معنای استحاله رو میدونید چیه. این ازره نمیدونید برای چی وضع شده، چه ماهیتی و چه حقیقتی نامش ازره است که شاره گفته الازرتو نجستون، درست؟ این العذر و نجستتون که شعاره گفته حدود و ثغور عذره برای ما روشن نیست که آیا عذره حتی وضع شده برای معنایی که وقتی عذره در اثر این که 2 سال 3 سال مون در چاه به سیاه رنگ شد به شکل زغال در آمد، آیا واژه عذره وضع شده برای مفهومی و به یه معنایی که حتی دامنش اینجا رو میگیره یا نه برای قبل از این حالت وضع شده؟ اگر وضع شده باشه برای معنایی که حتی دامنش اینجا رو هم میگیره پس استعاله نشد، اگه برای قبل از این حالت وضع شده پس حتما استعاله رخ داده، یعنی اون حقیقتی که نامش عذره است منتفی شده و دیگه الان این نیست. پس منشأ شک من اشتباه امور خارجیه نیست، منشأ شک من چیه؟ این است که اون حقیقتی که نامش عذره است و شارع حکم نجاست روش برده، یا نامش میته است و شارع حکم نجاست روش برده، اون سه اوازیقش رو نمیدونم. اگر بدونم مزیقه پس حتما استعاله رخ داده، اگر موسعه حتما استعاله رخ نداده، موسعه ایست که این حالت رو داره میگیره پس استعاله رخ نداده، چون تو اون شک دارم قهرن تو این شک میکنم، اشتباه امور خارجی یعنی منشأش عدم شناخت مفهومه، نه مفهوم استعاله، عدم شناخت مفهوم اون واژه‌ای که حکم شر رفته روش، مفهوم اون و اون حقیقت و ماهیتی که اون واژه برش وضع شده بر من روشن نیست، از این جهت که در استعاله میکنم. خب حالا در این موارد میخوام ببینم حکم این چی میشه، آیا به استصحاب بقاء نجاست میتونم بگم این شق قبلا نجس بود حالا هم نجسه؟ نه. چرا؟ چون این سابقا که نجس بود به عنوان انه شیء جسمون که نجس نبود، به عنوان چی نجس بود؟ میتتون عذرتون کلگو، به این عنوان نجس بود. من الان نمیدونم این اون عنوان شامل اینجا میشه یا نمیشه، اون حقیقتی که قبلا موضوع نجاست بودن اون وجود داره یا نداره. پس شک در بقاء موضوع دارم، در وحدت موضوع دارم که این با اون یکیه یا نه. و یکی از ارکان استصحاب چیه؟ احراز بقاء موضوع و وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه. پس بنابراین مسلم استصحاب اینجا نمیتونه جاری بشه، حتی علی مسلک کسی که در شبهات حکم میگه، میگه استصحاب جاری است. بله حالا ببینیم، حالا فعلا اینو داریم، خود پس استصحاب حکم رو نمیتونیم بکنیم، علاوه بر این که این شبه حکم میگم هست و در شبهات حکم استصحاب بنابر مسلک کسی که جاری میشه اشکال آخری هم داره. بنابراین یک اشکال مشترک داره بین همه مبانی که وحدت موضوع داره و یک اشکال مختص داره برای کسایی که میگن در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشه. پس از این راه نمیتونیم حکم به نجاست بکنیم. از راه استصحاب بقاء موضوع خارجن بگیم قبلا عذره بود حالا هست. خب اینجا هم دو راه هست که دیروز داشتیم، یکی چجور استصحاب بکنیم؟ استصحاب کانه تامه بکنیم. الان تمام مثلا عذره هایی که در این چاه بوده و الان بهش در آوردن به عنوان کوب کنار زمین مزرعه و اینا ریختن، حالا وقتی مثلا در چاه هست اینجوری بگیم که اینجا عذره بود چند سال پیشا که بود حالا هم هست، لازمه این که بخواد عذره اینجا باشه اینه که اینا عذره باشن دیگه، عذره دیگه که وجود نداره، همین هست. میگیم تو این مکان، تو این بئر، تو این چاه، تو این فاضلاب 5 سال پیش عذره بود، حالا دیگه عذر میخوایم اینجا اسم اینا رو میبریم، این نجاست دیگه چاره نداریم. بود الانم هست. خب الان عذره در این چاه باشه، این لا یتحقق الا به اینکه اینا عذره باشه. پس بنابراین وقتی عذره بود نجس. این راه خوبیه، اشکالش همونیست که دیروز گفتیم. اصل چیه؟ مثبته. عذره هست، لازمه عقلش اینه که پس این موجود عذره هست. این از این باب جاری نمیشه. بعد انشاءالله بعد تشریف بیارید. پس بنابراین دیگه ذهن مشوش میشه بخوایم برگردیم الان به قبل. خب شما اینجا این استصحابو که نمیتونید بکنید، استصحاب اینجور بگید، بگید این عذره هست، قبلا این عذره بود، حالا هم عذره هست، بخواید استصحاب موجود خارجی بکنید، بگید این قبلا، این عذره قبلا بود، این عذره حالا هم هست، این استصحاب هم اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه در موجود خارجی که ما شک نداریم، اون موقعی که این حالت رو پیدا نکرده بود این شی، اون موقعی که اون حالت رو داشت که میدونیم نامش عذره هست، اون که الان تمام شده وجود نداره. اینی که الان موجودم هست شکی در وجودش نداریم، بخوام استصحاب وجود چی رو بکنیم؟ از استصحاب موجود خارجی، وجود امر خارجی معنا نداره، چون این امر خارجی الانی که میدونیم هست مشکوک نیست، وجودی مشکوک نیست، این وجودی که الان هستش که مشکوک نیست. اون وجود قبلی هم میدونیم زائل شده، اون حالت میدونیم زائل شده، اون وجود نداره الان. بله؟ بله که هست. حالا این احتمال بعد، پس این استصحاب اینجوری هم که موجود خارجی بفهم، وجود موجود خارجی رو استصحاب بکنیم، این لا یعقل. اگر بخوایم استصحاب بکنیم اینو که بگیم این قبلا نامش میته بود، این قبلا نامش عذره بود، حالا عذره است، حالا میته است، این استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ بگیم این قبلا عذره بود، میته بود، کلب بود، حالا هست. همین کاری رو که ما در اون استصحاب موضوعی میگفتیم چی؟ اشاره میکردیم به اون موجود خارجی، گفتیم این کان کلبا فالان کما کان. اینجا بگیم که این چیز سیاه شده ای که شبیه زغاله عذره نامش بود، حالا عذره نامش هست، حالا که عذره نامشه پس ادله شاملش میشه. آیا این استصحاب میتونیم بکنیم؟ نه. چرا؟ چون باز موضوع باقی نیست. اگر اسم اون ماده مشترکه بین این حالت و اون حالت عذره بود، بله موضوع باقیه، میگیم که حالا اون وقت عذره بود، حالا هم عذره است. ماهیت نجسه نمیدونیم چی بوده، نمیدونیم. ها جسم نه، جسم نبود. اونی که مسمای به عذره بود نجس بود. حالا ما فعلا میخوایم چیکار کنیم؟ اون که گفتیم احتمال اول بود، نتونستیم استصحاب موضوع بکوک بکنیم، الان بیان بگیم چی؟ بگیم این قبلا عذره بود، حالا هم عذره است. این قبلا اسمش عذره نبود، نمیدونیم. این که قبلا نبود با این حالت، ما از اول شک داریم که این نامش عذره بود. نه قبلا که یه حالت دیگه ای داشت، این چیزی که الان سیاه شده به این شکل در آمده، این کی نامش اثر بود؟ موضوع ببینید، گفتم اسم اون ماده و هیولا که ماده مشترک است که اسم او از اثره نیست. اون حالت، اون نام برای اون جسم با اون حالت، با اون صورت نوعیه خاص لعله اسمش اثره باشه. پس بله، پس احراز موضوع نمی کنیم. یعنی به عبارت اخرى نمی دونیم چه جسمی که دارای چه صورتی باشه اسمش گذاشتن اثره و نامش اثره است. اونو نمیشناسیم. اگر با اون صورتی باشه که قبل بوده و به این شکل در نیامده، اسم او رو گذاشتن اثره، پس الان باقی نیست. مسما رو نمیدونیم چی بگیم باقیه، تبدل حالت نیست. مسمای به اثره نمیدونیم چیه با لغت. الان اگه اسم او رو گذاشتن خب الان نیست. مسمای به این رن موضوعش رو نمیدونیم باقیه یا باقی نیست. اگر موضوع عبارت باشه از یه چیزی که اینا حالات میشه، بله. اما اگه این مقوم باشه، اون مقوم باشه، نه. خوب توجه کردید؟ در جایی که امر اون حالتی که عوض شده مردد باشه، بین این که مردد باشه، بین که صفت هست یا مقوم هست، پس احراز بقای موضوع رو نمی کنید. و در اینجا امر دائر است که اون حالتی که از بین رفته و الان به این شکل در آمده حالت بوده، بله، خب مسما باقیه، برای جامع بین اون حالت و حالت بعدی وضع شده بوده. و اگر اون حالتی که از بین رفته مقوم بوده و اسم او رو گذاشته بودن اثره یا میته یا کل یا کذا، پس باقی نیست. پس شک که در بقای موضوع داریم در حقیقت. چرا؟ چون اون حالت منتفیه مردد است بین این که اون حالت مقوم بوده یا حالت بوده. مقوم مسمای به اثره، یعنی چه مقوم محمول میشه؟ یعنی چی؟ یعنی این مأخوذ درش بوده یا نبوده. اگر این مأخوذ باشه پس معنا نداره باقی استصحاب بکنید. چرا موضوع ابن رفته؟ احتمال دیدید که این مأخوذ در موضوع باشه. توجه کردید؟ مثل استصحاب در احکام عقلیه، گفتن استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه به خلاف شرعیه، چون در احکام عقلیه تمام اجزا و خصوصیات و احوال و اطوار چیان؟ مقومن، مقومن اونا. نه یه موضوع داشتیم این شرط حکم بشه که با این شرط واسطه در ثبوت باشه یا واسطه در عروض باشه که به واسطه این حکم میاد روی اون، اون میشه موضوع، او باقیه پس حکمم میشه باقی باشه. در احکام عقلیه همه قیود و شرایط و خصوصیات چی هم؟ مقومه. فلذا اگه شکی در شرطی و خصوصیتی کردی استصحاب معنا نداره، تو موضوع باقی نیست. بله؟ نه نه، اون عرفی میگه من واضح لغت باید بینیم برای چی وضع کرده. واضح لغت چه ماهیتی را، چه حقیقتی را نام گذاشته به میته و او رو جزء مقوم قرار داده یا نه او رو جزء مقوم قرار نده، برای اعم وضع کرده. حالا آقای جزء شروع کردن شما فرمایشتون واقعی هستید بر اشکال. اگه برگردش هر جا برمیگرده، فلذا ما باید موضوع رو یا از دلیل بگیریم یا از عرف بگیریم، ببینیم موضوع رو چی میگن. بعد مثل همون که گفتیم الماء المتنجس اذا تغیر احد اوصاف ثلاثه، اونجا گفتیم بعد از که زوال تغیر من قبل نفسه شد، چون میدانیم تغیر در عرف چیه؟ حالته، نه مقدم موضوع باشه. ولی اگر اونجا بگیم لعل نمیدونیم، اینجا باید از لغت بگیریم، از تبادر بگیریم، باید ببینیم که تو شارع، توی عرف، تو لغت این برای چه ماهیتی وضع شده. نه نه نه، خود موضوع له واژه میتن، اگر هم حقیقت شرعیه داره باید از شرع بگیریم، هر کی خلاصه واضحه این لغته یا تو عرفه، از عرف باید بگیریم اگه عرف قرار داده. پس بنابراین ما نمیتونیم استصحاب بکنیم که بگیم این عذره بود حالا هم هست. این اولا اجازه بدید، این اشکال اول که بقای موضوع اینجا نیست و یقین سابق نداریم. نمیتونیم بگیم این قبلا نامش چی بوده، نامش عذره بوده حالا هم هست. کدوم نامش عذره بوده؟ این قبلا معلوم نیست نامش عذره بوده. اگر اون حالتی که منتفی شده مقبن باشه، این قبلا عذره نبوده، نامش بله نامش اون نبود از اول. نه 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 نه، این ها اینی که الان هست قبلا نامش عذره بود؟
نه
بله دیگه، این نامش عذره نبوده. این با یک این ماده مشترکه با یک مقدم دیگری همراه بوده که نامش عذره بوده، با این که همراه نبوده. پس ما کجا میدونیم که نام این عذره بوده در یه زمانی که استصحاب بکنه؟ پس نه موضوع باقیه، نه حتی قضیه متیقنه ما داریم که بگیم این قبلا اینجوری بود. قبلا کجا اینجوری بود؟ عذره یه قدر متیقن داره که میدونیم اون عذره نامش بوده دیگه. اون موقع که میدونیم نامش عذره بوده، شارم گفته از عذرت رو چی چی شو شک داشت؟ چون در سعه وزیق شک، من نمیدونم، تصور نمی کنم فرمایش شما رو. نه شک درسته، اون وقت هم شک داشتیم در سعه وزیق عذره، اما اون اول کار اینقدر متیقن بود مسلم نام اون که بود، مصداق قدر متیقن که داره. پس اون شامل ادله میش، مشمول ادله میشد، چون مسلم عذره شامل اون میشد. بله از همون روز هم شک داشتیم اگه این یه وقتی بعد از چند سال بشه به اون شکل اسمش عذره از دیانه، همون موقع هم شک داشتیم. ولی این منافاتی نداره که اون موقعی که به این شکل در نیامده بود مصداق مسلم و قدر متیقن عذره بود و حکمش هم همون بوده. پس این استصحاب هم نمیتونیم بگیم، علاوه بر این که کسی در این موارد ممکنه اشکال کنه که این مثبته. چرا؟ برای این که اگر فرض کنید از اون اشکال صرف نظر بگیم حالت سابقه داره، قدر متیقنه، وحدت موضوع هم هست، پس استصحاب میکنیم که این عذره است. خب استصحاب میکنیم که نامش عذره است، عنوان عذره برش صادقه. پس بنابراین اطلاق دلیل اینو شامل میشه، نتیجه اینه دیگه. یعنی این لازمه عقلی داره. نه نه نه، حالا تطبیق نه نه نه، خوب دقت کن، لازمه این که شما میفهم استصحاب داره میگه این نامش عذره هست، بیانه نمیگه، تبادر نمیگه که ما یقین کنیم، بیانه نمیگه که اماره هست، مثبتاتش حجت باشه. استصحاب داره میگه اینم نامش عذره هست. وقتی به حکم استصحاب نامش عذره شد، پس لازمش دیگه اطلاق دلیل شاملش میشه. اطلاق دلیل امر غیر شرعی. نه نه این اشتباهه. این ببینید، گاهی شما استصحاب بقای موضوع میکنید بقاء موضوع میکنه. اون درسته. بله. ببینید اینا خرط نباید بشه با هم دیگه. گاهی شما یه موضوع حکم شرعی استصحاب میکنید، میگید این قبلا خون بود حالا خونه حکم شرعی. گاهی نه، شما در واژه میته نمیدونید چقدر سعه و زیق داره. اگر واژه میته اینجا رو بگیره وقت اختلاف داره. اگر واژه میته این حالت رو این صورت رو هم بگیره اسمش میته باشه، وقت دلیلی که گفته المیته تو نجست اون اطلاق داره این صورت رو هم میگیره. خوب دقت کردید؟ پس شما با استصحاب دارید چیکار میکنید؟ با استصحاب میخواید بگید این واژه سعه داره، این صورت این حالت رو هم میگیره. حالا که مولا در عبارتش این واژه‌ای که سعه داره به کار برده و تغییر نکرده، بقیه مقدمات حکمت هم هست، پس اینجا رو هم میگیره و پیش این خواهد شد. اینا لوازم استصحاب میشه. استصحاب که میگه به نحو لا به شرط مقسمی این سعه داره، همه مقدار که بیشتر نمیگه که، مفهوم لفظ واژه رو داره میگه، نمیگه این موضوع خارجی، این موضوعی که در خارج قبلا حکمش این بود متعبد باش که بقا هم داره، که مثل در شبهات موضوعیه هست. این داره میگه بگو واژه معناش سعه داره. خب واژه معناش سعه داشته باشه، لازمه عقلش اینه که بس احکام شرعی اینجا رو میگیره به حکم اطلاق. پس این استصحاب هم جاری نیست، بلکه اینجا میشه گفت استصحاب دیگری جاری است. حالا خوب صبر کنید، استصحاب دیگری داره. اون چه استصحابیه؟ عدم صدق اون واژه بری. یه زمانی بود کلمه میته برای هیچی بس نشده بود، این الفاظ دلالتشون ذاتیه که نیست بر مفاهیم خودشون، خلافاً لمیر داماد رضوان الله علیه که عجیبه ایشون برموده دلالت الفاظ ذاتیه، هر لفظی خودش بین او و مفادش تلازم ذاتی وجود داره، اینجور فرموده. البته این داستان عجیب توی قصص العلماء یه داستانی هم نقل کرده در احوالات میر داماد که ایشون یه وقتی همین بحث چیزو میفرمود و این ادعار دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه یا جعلیه، ایشون اختیار ذاتی کرد، دو تا از تلامذه ایشون که اهل گیلان بودن گفتن خب آقا اگه ذاتیه که شما که اصفهانی هستید ذاتیه دیگه، دو تا از واژه‌های خیلی بوه گیلکی رو گفتن گفت معنا این چیه، اگه ذاتیه احتیاج به جعل نداره. ایشون گفت باشه وقت خواست از اونا و بعد از یک شب که فردا اومد از شب تا صبح بگرد فردا اومد بله مناش اینه برمانه، که اونا خیلی تعجب کردن که از همون رابطه ذاتی که خودش ادعا میکرده کشف کرده. خب حالا این داستان درسته یا نه خدا میدونه، اما این که رابطه الفاظ با معانیشون ذاتی باشه، خب گاهی الفاظ برای متناقضن وضع شدن، برای متضادن وضع شدن، مثل قرآن چطور میشه هم رابطه ذاتی با این ضد با همون ضد داشته باشه، هم رابطه ذاتی با این طرف نقیض با اون نقیض داشته باشه؟ اگر اونو بگیم خب، ولی اگر نه بگیم این حرف نیست، اینا جهله، یه واژه‌ای اومده این لفظ برای معنا وضع کرده، خب وقتی جهلی شد مسبوق به عدم دیگه، ذاتی باشه مسبوق به عدم نیست، اما اگه جهلی باشه مسبوق به عدم. یه وقتی این واژه میته برای این حالت وضع نشده بود دیگه، اون حالت قبلی وضع نشده بود، میدونیم وضع شده قدم و تیقنه، برای این حالت سعه دیگه وضع نشده بود، خب استصحاب میکنیم که وضع نشد. وقتی کلمه میته در روایات استصحاب میکنیم که وضع برای این نشد. کسی میتونه این استصحاب رو جاری بکنه؟ این استصحاب اگه اثر شرعی داشته باشه بله جاری میشه. مثلا یکی از اثرات شرعیش که شما میتونه اخبار کنه، بگی وضع نشد، کلمه میته برای این حالت وضع نشد. چرا استصحاب گفت وضع نشده؟ شامزه اخبار. اما بله اصلاش چون جواز اخبار موضوع رو میتونه به استصحاب، چون جواز اخبار و اخبار ما لا یعلم دیگه نیست، استصحاب موضوعی است که به جای موضوع می نشینه. اما آیا اینجا به درد این میخوره که بگیم پس اطلاقم شامل نمیشه، پس دلیل شامل نمیشه؟ نه، چون مثبت به همون بیانی که گفتیم این میشه اثر عقلی. برای این اثر نمیتونیم استصحاب عدم رو جاری بکنیم در این موارد. نتیجه این شد، خب یک استصحاب دیگه فقط باقی مونده و اون اینه که استصحاب بکنیم چیو؟ بگیم این قبلا موضوع حکم شرعی بود به عنوان اینجور، بگیم این قبلا موضوع حکم شرعی نجاست بود، حالا هم هست. میتونیم استصحاب بکنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه این در حقیقت از کجا میگه این موضوع حکم شرعی بود؟ وحدت موضوع احراز نشد که بگی این قبلا موضوع حکم شرعی بود. اگر معنای میته یا عذره مقومش اون حالت قبل باشه، اون مقوم که قبلا رفته، این دیگه پس موضوع حکم شرعی نبود. بنابراین با هیچ استصحابی اینجا نمیتونیم، با اون چهار تا استصحابا نمیتونیم بگیم این نجسه. با اون استصحابی هم که میگفت که قبلا این عذره نبود حالا نیست، میته نبود حالا نیست، با اینم نمیتونیم به اینم اکتفا کنیم بگیم ادله شاملش نمیشه. قهرن در این موارد شک میکنیم، باید قاعده طهارت رو جاری بکنیم. تمام نیست، تمام نیست. خب حالا بعدش بیاد. من چون امروز دیگه روز آخر این طهارته، وارد بحث بعدم میخوام بشم ولو چند دقیقه، چون اون دیگه بحثش تفصیل نداره فعلا. این اعیان نجسه بود. اما در متنجسات، در متنجسات شکی در استحاله کردیم. طهارتن اونجا گفتیم به نحو شبهه موضوعیت، طهارتن به نحو شبهه مفهومیه. خب اگر به نحوه شبه موضوعیه بود، یعنی خشب متنجسی حرارت داشت بهش میرسید، حالا شک کردیم حالا هنوز زغال شده یا زغال نشده، اگر فرق کردیم که زغال چیه استحاله، یا نه رماد شده یا نشده که رماد استحاله هست، مدت زمان زیادی نگذشته، شک داریم حالت رمادی بهش دست داده یا نداده، در این اثنا با یه چیزی هم ملاقات کرد. خب اگه این استحاله نشده باشه متنجس، ملاقیش متنجس شده، خب اینجا اشکالی نداره، استصحاب میکنیم. میگیم چی؟ همون جور که اونجا استصحاب کردیم اینجا استصحاب جایزه. میگیم این کان خشب نجسا فالان کما کان، حالا خشب نجس، این استصحاب میکنیم بقاء حالت سابقه، همونطور که اونجا این استصحاب بود در شبهات موضوعی اینجا هم استصحاب هست و این واضحه. اما انما الکلام در این که اینجا شبه مفهومی معنا داره یا نداره، آی خوی قدس سر رو فرموده در متنجسات شبه مفهومی اینجا لا یعقل، که ما به عنوان شبه مفهومی شک در بقاء نجاست به عدمش بکنیم. چرا؟ چون در متنجسات گفتیم خود عناوین دخالتی در حکم نداره. در متنجسات اینجور بودید صوبی تنجسه. خب حالا این صوب نمیدونیم یا تغییری درش پیدا شده، نمیدونیم استعاله شده یا نه، نمیدونیم استعاله شده یا نه از باب شبه مفهومیه. معناش چی میشد؟ بخواد من شبه منشأ شک ما در استعاله بخواد شبه مفهومیه بشه. یعنی نمیدونیم واژه صوب برای چه چیزی وضع شده. آیا یه معنای که مزیق است و این حالت رو نمیگیره؟ مثلا اومدن صبح رو کردن دو شک. سابقا وقتی که پارچار لباس میشه اینا، وقتی که دیگه مدت ها کار میکرد لباس رو اینا کم بود، مردم معیشت رو از نظر چی اونو برمیداشن، بعد به هم چی میکردن؟ میکردن مثلا دوشک، میکردن گیلیم. درست؟ خب دیگه به گیلیم کسی نمیگه لباس، نمیگه پیراهن. آیا کلمه پیراهن وضع شده برای موقعی که اون پارچه به اون شکل خاصه که وقتی از اون شکل در آمد دیگه استحاله است؟ یا این که نه، حتی دامنش وسیعه تا این حالت رو بگیره که اگر اینجور باشه استحاله نیست. خب ایشون میفرماین که پیراهنیت دخالتی نداره که او بخواد منشأ شک ما بشه. ما در متنجسات گفتیم موضوع نجاست چیه؟ جسم. اون جسم هم که میدونیم باقیه. پس بنابراین ما در مورد متنجسات معقول نیست بگیم شک ما منشأش شک در شبه مفهوم، منشأش مفهومه، شبه مفهومیه، اون دخالت نداره. خب شما یادتون باشه قبلا ما در بحث استحاله اعیان نجسه و متنجسات دو نظر رو نقل کردیم در متنجسات. یکی نظر شیخ اعظم بود که ایشون فرمود در متنجسات هم، ایشون چند تا جواب داد. یکی از جواباش در متنجسات چی بود؟ بود که اونجا هم چرا؟ دلیل گفته اصاب صوبی دم و رعافه، ظاهرش اینه که صوب موضوعیت، صوب به عنوان صوب نجس شده. همون جور که عذره به عنوان عذره نجسه، صوب هم به عنوان صوب نجسه. خب اگر این مبنای شیخ رو انتخاب بکنی پس شبه مفهومیه معنا پیدا میکن، یعنی شک در استحاله به خاطر شبه مفهومیه. اگر مبنای دیگر محققان رو قبول کنیم که نه اینا موضوعیت نداره، اینا موضوع نیست، بلکه اون جسمه که موضوع هست، دیگه شبه مفهومی معنا نداره و چون حق این مسئله هست، بنابراین شبه مفهومی در باب متنجسات لا معنا لهو. در متنجسات اگر شک در استحاله داریم از باب چیه؟ اشتباه عبور خارجی هست، دیگه از نهای مفهوم بمیشه، مفهوم اونجا برامون روشن. فقط و فقط از بنابراین اقسام چهارتا نیست، اقسام ستاست. اگر شبهه استحاله در متنجسات باشه فقط از باب اشتباه امور خارجی هست، اگر در اعیان نجسه باشه به دو قسمه، پس اقسام میشه ستا. خب دیگه به حمد الله این بحث هم تمام شد. اگر فرصت داشتیم میشد بعضی چیزای دیگر هم مطرح کنیم، دیگه فرصت تمام شد. خب امسال دیگه بحث طهارت ما تمام شد، چون آخرین هفته ایست که در خدمت آقایون هستیم و بعدش من دیگه بعد از 15 خرداد و اینا مسافرت بناست که برم، دیگه درس تعطیل خواهد شد. به نظرم هم میاد که شروعش انشالله اول مهر، اول مهر که شاید پنجم ذوالقعده هم بشه، انشاءالله شروع بحث ها شنبه که اول مهر هم هست. به اتفاق این تقدیمی که من دارم به مناسبت اول مهر اینجوری که اون حدیثی که نوشته بود اونجا این است که من طلب العلم طلب الجنه طلبت الجنت رو لهو، هر کی طالب علم باشه بهشت هم مشتاق اون میشه، این طالب علم بهشت طالب این خواهد بود ان شاء الله. همه ما مشغول حدیث شریف باشیم. صلی الله علیه و آله. حضرت مولانا رو
حضرت شکی معظمی که نزدیکات هم کشیده.